دنباله بحث جلسه قبل، بررسی حدیث منسوب به پیامبر اکرم عشره مبشره بود. ما چند تا اشکال کردیم، بعضی هاش اشکالات سندی بود، بعضی هاش هم اشکالات متنیه. اشکالاتی که هست اون جمله جناب عمر رو من عرض کردم یا نه، که به حذیفه میگفت اناشدک الله انا من المنافقین، اینه گفتم. خب پس اینم یکی از اشکالات. امام ذهبی در جلد سوم تاریخ الاسلام در احوالات احوالات جناب عمر اونجا دارد که جناب عمر به جناب حذیفه میگفتند که اناشدک الله انا من المنافقین، تو رو به خدا قسمت میدم، آیا من جز منافقین هستم؟ خب حالا چرا جناب عمر این سوال را از حذیفه سلام علیکم میپرسه؟ این خودش یک جریانی است، یک داستانی است. من باید به موقع این بحث مطرح کنم سلام علیکم که سرگذشت عقبه چی بود و تروریست ها کی بودن. اینو من بحث نکردم یه ظاهرم، اینم انشاءالله بحث خواهم کرد که 12 نفر یا بیشتر کمتر اینها در جریان عقبه دره بداخل پرتگاهی بود، فقط عبور یک نفر بیشتر نمیشد، با شتر بیش از این نمیشد. 12 نفر سرسواتاشون رو بستن و رفتن که پیامبر را، یعنی شتر پیامبر را وادار کنن که رم کنه و پیامبر از اون بالا پرت بشن و بالاخره از بین برون. قصهش را خودشون نقل میکنن. جناب احمد ابن حنبل در مسند قصهش را نقل میکنه و من انشاءالله مفصل روایتش رو میارم. و در این جریان یکی سائق، یکی قائد، یکی جلوش داره پیامبر اکرم بود، یکی پشتش داره پیامبر اکرم بود، و از قبل هم اعلام کردن که کسی، یعنی جاده رو قرق کردن کسی عبور نکنه. خلاصه اینها حمله کردن در تاریکی شب دیگه، میرفت که شطور رم بکنه پیامبر اکرم اشاره کن، شطور نشست و پیامبر سریع از شطور پیاده شدند. و اسمهای اون 12 نفر را پیامبر اکرم به حذیفه فرمود. حالا اون 12 نفر کیان؟ خیلی سعی کردن که مخفی کنن، اما گاهی چی میگن، از قلم آدم میره و از قلم در رفته. اسم 5 نفرشون آمده. حالا کجا؟ در فقه ابن حزم، در فقه آمده. نمیدونم یه صحبتی، بله در یک مسئله فقهی ابن حزم مطرح میکنه، بعد میگه که بله این روایت بله ضعیفه چون راویش بله عمر ابن جمیعه یا ولید عمر ابن جمیعه راویش، و این راویش هالکه. چرا؟ چون ایشون روایت نقل میکند که اون 12 نفری که پیامبر خواستن ترور کنن، یکیشون جناب ابوبکر بود، یکیشون جناب عمر بود، یکیشون جناب عثمان بود، یکیشون جناب بله سعد وقاص بود، یکیشون جناب بله عبدالرحمن ابن عوف بود. بعد میگه که این هالکه، این اسم همه رو نمیاره، اسم 5 نفرشون نمیاره. خب منم انشاءالله به موقع برای شما کتابای رجالی رو میارم اینجا و عبارات رجالی رو میخونم که این آقا هالک نیست، بلکه چیه؟ ثقه است. این آقایی که این روایت نقل میکنه ثقه است از دیدگاه خودشون، مشکلی هم ندارد. همین اطراف بله یکی از مناطق شرق کشور بودم، به من گفتن که یک اردوی هست، اردوی دانشجوییه، شیعه و سنی هم هستن و شما هم شرکت کنید. خب چشم، ما هم رفتیم و اتفاقا یه روحانی محترمی هم امام جماعت بود، هرچی تلاش کرد که من امامت را بپذیرم، نه امام شما هستید، من اقتدا میکنم. خلاص نماز که خوانده شد، من دیدم اون طرف یه 15 تا 20 تا جوان برای خودشون نماز میخونن. زدم که برادران اهل سنت ما باشن، خلاص خیلی بودن، 60-70 نفر بودن. تشیع سنت نماز تمام شد و از ما خواستن که پاسخ به سوالات. خب سوالات زیادیه، یکی از سوالات این بود که سجده بر چرا سجده بر مصر. خب من قصد کردم کلمش پیامبر اکرم به این بود که بر خاک سجده میکردم. سنگ روایت دارد که سنگ ها را که بس که داغ بود دست میگرفتن که سرد بشه، که بعد سجده میرفتن به همون سنگ ها سجده میکردن. در خمره تو روایات داد پیامبر که میتیک حسیری هم داشت، خم بهش میگفتن خمره، بر اون سجده میکرد. خب سجده شیعه بر خاک بر مهر همون سنت پیامبر اکرم، ولی این برادران اهل سنت هم باید جواب بدن که چرا بر موکر سجده میکنن، چرا بر فرش سجده میکنن؟ مگه اون روز موکر بوده؟ مگه اون روز فرش بوده؟ خب این چه مستندی دارد؟ تمام شد قضیه. چند تا سوال دیگه مطرح کردن، بعد در نماز و صحبت های به من پیام دادن که دوست داریم که با شما بشینیم صحبت کنیم. تمام از خودم اونم گفتن آقا نهار، گفتم نه نهار با همین ها میشنم قضا میخورم. 7-8-10 تا منو گفتم نه باقیشونم باقیتونم بیاید بشین با هم صحبت کن. خلاصه اشتباه نکنم 1.5 ساعت با هم خیلی جذب دوستانه بود، دانشجو بودم، شاید برخوردهاشون برای عنایت بفرمایید عنایت بفرمایید. خلاصه حرف اولش این بود که مگر امام نفرمودن وحدت، چرا مسائل اختلاف انگیز مطرح میکنید؟ گفتم که امام فرمودن وحدت و ما کاملا مراعات میکنیم. این مسئله که مطرح شد سوال کرده بودم و من ناچارم جواب بدم، و اصولا ما رو بت پرست میخونن، ما باید از خودمون بله دفاع کنیم که بابا ما مسلمونیم، سجده بر خاک نه برای خاک. خب باید تبیین بشه حقایق، هرچی حقایق تبیین بشه فاصله ها کمتر میشه. پس ما پابندیم. از این بیشتر برات بگم، اونقدر ما پابندیم که اگر امام اهل سنت هم باشد در مکه مدینه ما پوشش اقدام میکنیم، ولی این شمایید که خلاف وعده رفتار میکنید. گفت چی تو؟ گفتم چرا نماز فرا اون طرف خوندید؟ چون خودم امام جماعت نبودم زبانم بله. گفتم چرا شما جماعت نخوندید؟ خب این شمایید به اخر عامل اختلافید نما پوشش امام اقتدام میکنید، چرا شما اقتدام نکرد؟ دو به هم دیگه نگاه کن چرا؟ گفتم به ما گفتن نخوانید. گفتم دیدید؟ پس اختلاف از شما هاست نه ما. خب بهشون نگفتید چرا؟ چرا پوشتر جای نماز نخوانید؟ جایی که نسبت به امامت شما هیچ شرطی را قائل نیستید. یجوز الصلاة خلف کل برن و فاجر، این در روایات نقل شده است که ائمه جماعات معمولا امرا بودن و معمولا فساق بودن و عبدالله بن عمر پشتش نماز میخوند. از این بیشتر بگم، شعبی فرموده پشت سر حرامزاده نماز جایزه چون ائمه ما حرامزاده بودن. اینو خب وقتی که اینقدر شما نسبت به امامت جماعت ای مشرب دارید و اعمی هستید، چرا اینجا نماز نخوندید؟ ازشون بپرسید برای چی؟ همجور به همدی گفتن نمیدانیم، به ما گفتن نخوانید. گفتن من با عوام صحبت نمی کنم، شما دانشجو هستید، قشن روشن جامعه اید، شما فردا کلید مقدرات مملکت دست شما هاست. سر اصل مطلب، جناب عمر از حذیفة بن الیمان که پیامبر اکرم اسم منافقین، همون منافقین، همون تروریست ها، اسمشونو به ایشان پیامبر اکرم داده بودن، جناب عمر ظاهرا همینجور حاجواج بود که خواست ببینه آیا اسمش اونجا هست یا نیست، پیامبر اکرم متوجه شده، حذیفه متوجه شده یا نه، لذا هی دنبالش میرفت. میگفت اونا شدو که الله تو رو به خدا اسم من تو اون لیست هست یا نیست، من جز منافقین هستم یا نیستم. من یه الان تشبید پایین تاریخ الاسلام امام ذهبی جلد سوم را بیارید بهش عبارت نشان بدم. حالا جواب جناب حذیفه هرچی میخواد باشه باشه، میخواد بگی اسم جزء لیست منافقین بله نیست، از این بیشتر بگی نیست. سؤال من اینه، آیا پیامبر اکرم به جناب عمر و اون نه نفر دیگه بشارت بهشت را داده یا نداده؟ طبق روایت خودشون چی؟ داده. خب اگر داده و جناب عمر جزء عشره مبشره است، این سؤال چه معنا داره؟ انا من المنافقین. خب ان المنافقین کجا؟ فی الدرک الاسفل. و اگر بشارت داده پیامبر اکرم، این سوال معنا ندارد مگر اینکه اعتقادی به حرف پیامبر اکرم نداشته باشه، شاید فرموده باشد و ایشون هم اعتقاد داشته باشد، دیگه جای این سوال نیست. پس یا بگید این روایت درست نیست، یا بگید حدیث اشعری باشه درست نیست، یا بگید اعتقاد جناب عمر مشکل داره.
چند وقت به مراجع به طلحه فرمود طلحه بخیر آخر اما که ایشان طلحه بخیر هم
نشون الحمدلله ما همینه میخواستیم بگم، ما هم دنبال همین جمله بودیم. همینه چی فهمیدنشو؟ یعنی قضیه در یک دوران خاصی پیامبر اکرم به اینها بشارت بهش دادن و مشروط هم هست، یعنی اینجور نیست که بالاخره چک سفید باشد و اینها هر کاری میخوام بکنم ولی اهل بهشتن. اینی میخواد بفرمایید؟ خب این خودشون نمیگن، این توجیهون بما لا یرضی صاحبه. اینا میگن این بشارت یک مسئولیت است، همونطوری که امهات المؤمنین یک مسئولیت است برای زنان پیامبر اکرم، قطعا اهل بهشتن. هر کاری میخوام بکنم اهل بهشتن. اینا هم عشر مبشره، هر کاری میخوام بکنم اهل بهشتن. اینا اینی میگن، فرمایش ما رو ما هم قبول داریم، درست هم هست. پس اشکالی که افزوده میشه بر اشکالات این است. سوال جناب خلیفه ثانی
از من لحظه این بودن از اون طرف باشه چیه منافق بودن رو صورت مخته این در این
بالاخره تخصیص خورد، بالاخره مسئولیت نشد و این حرف بودن این قضیه هم
که من رو
حرف نمیزنن نسبت به طلحه، همین حرف نمیزنن، اینجور نی. من که بالاخره ما ماشاد دارم میکنم، برم از طرف اونها دارم حرف میزنم، نمیتونم طلحه الخیر است قطعا جز عشر مباشر است طبق حرف اینها نمیپذیرم. بله خب پس این اشکال هم برای اشکال بیفزید تا بله نه چی درست نیست، چی درست نیست؟ من نمیدونم هرچی باشد طلحه الخیرم که باشد معناش این نیست که مسئولیت داشته باشد الی آخر، اینجوری نیست. خب حالا برگردیم به مد، این مهمه ما یکی یکی بررسی کنیم ببینیم اصلا این بالاخره عمل کرد اینها و مطالبی که راجع به اینها خود عزیزان ما اهل سنت نقل میکنن آیا این مطالبی که نقل میکنن با این روایت همخونی داره یا ندارد؟ خب یکی از اونها را که ما بررسی کردیم کی بود؟ جناب طلحه بود. از جناب عمر ما احادیثی و از غیر نقل کردیم که پیامبر اکرم رحلت کردن در حالی که کان ساختن علیه، غضبناک بود بر جناب طلحه. خب باز جناب طلحه در قتل عثمان شریک بود. نمیدونم من این تیکه ها را پیدا بکنم. بله جناب عثمان در قتل جناب عثمان شریک بود و قتل عثمان را براتون حرفاشون نقل کردم، ملعونون. بله نرجو لهم النار نبرو الالله، نام دارم فساق، از این تعبیرات نسبت به اینها دارن. و جناب طلحه جزء قتل عثمان بود و مانع از رسیدن آب به عثمان شد. و مانع از دفن جناب عثمان در مقابر مسلمین شد. جناب عثمان انداختن در حشر کوکب مقبره یهودی ها بود، اونجا انداختن تا سه روز اونجا بود. بله. و بالاخره در جنگ جمل مروان حکم ایشون را هدف تیر خودش قرار داد و از پای در آورد و گفت که من انتقام خودم رو گرفتم. تموم شد. خب این پرونده جناب طلحه است. جزء عشره مبشره است. طلحه است کسانی بود که علیه امام زمان خودش امیر مومنین قیام کرد. شما نسبت به کسی که علیه جناب ابوبکر قیام بکند چی میگید؟ من فارق الجماع شبرن خلاصه فارق الاسلام، خونشون هدره. کسی که با جدا بشود از جناب ابوبکر، کسی که از جناب عمر جدا بشه همینطوره، مهدر الدمه. کسی که از جناب عثمان هم جدا بشه همینطوره. خب کسی که با جناب علی درگیر بشه چی؟ اون نه دیگه مجتهده، مجتهد و متعولان للمصیبه اجران و للمخطئه اجر واحد. یک بام و دو هوا که نمیشه. اگر مجتهد همه جا مجتهد، مارک ابن عواره هم مجتهد. و چرا خونش ریختی دورم دارم مصادر انبال و اون قضایایی که در تاریخ ثبته اونا رو آتش زدن اونا. یک کاریک. خلاصه یکی از نقاطی که در پرونده جناب طلحه هست قیام او در برابر امام زمان خودشه. خب این یک مطلب. و در آخرم به سزای عمل خودش رسید طلحه و کشته شد. دو عبدالرحمن ابن عوف، باز یکی از عشره مباشر است، خودشم راویش. خیلی سریع عرض میکنم چون مطالب زیاد داره. این شخص روزی به روی علی شمشیر میکشه و میگه که یا بیعت کن یا تو را میکشم. در قضیه عثمان زور میشه به علی باید بیعت کن یا تو را میکشم. حالا ما نفهمیدیم بالاخره کدومشون اهل بهشت هست. ببینید اینجا که تهدید میکن. خب یه روزی هم که میبینیم بلاد اسلامی علیه عثمان شورش کردن، به حضرت علی عرض میکنه که بیا یه شمشیر دست من یه شمشیرم دست تو علیه عثمان قیام کن. خب اون یه موضع، اینم یه موضع. همین عبدالرحمن ابن عوف وصیت کرد، با عثمان قهر بود، تو مسجد با هم درگیر شدن، عثمان از محراب پاش بود دنبالش تو مسجد دوید، این بده اون بده، صدای زنهای پیامبر، صدای جناب عایشه، صدای درمد علیه عثمان موضع گرفتن، قصهش معروف. بعد هم قهر کرد با عثمان عبدالرحمن ابن عوف و تا آخر در لحظه حیات، لحظه مرگش قهر بود و وصیت کرد که بر من عثمان نماز نخواند. و عثمان اینو منافق میدونست، این منافق. بالاخره در حالی که قهر بود با عثمان از دنیا رفت عبدالرحمن ابن عوف. خب بالاخره کدوم اهل بهشته؟ عثمان اهل بهشته که به ایشون میگه منافق، یا این اهل بهشته که شمشیر میکشه میگه عثمانو بیا بکش؟ باز زبیر نهج البلاغه ابن ابی الحدید و تن بعض منابعش از مصنف عبدالرزاق، اینا دیگه ثبت در تاریخ. امیر مومنین درباره نقش بله طلحه و زبیر در قتل عثمان میفرماد کمترین حرکت این دوتا، طلحه و زبیر، حرکت سریع تندرو و سراپا اضطراب و خشونت بود. اقوان و سیره ما فیهی الوجیف وأرفق حدائهما العنيف فأجلب عليه وضيق خناقه. خلاصه مردم را علیه عثمان بسیج کردن و بالاخره حلقه محاصره را تنگ کردن. این فرمایش امیر المؤمنین است و خون او را ریختن و هدفشان از این کار دستیابی به خلافت بود. و هما یرید الامر لانفسهما. این نجل بلاغه است. و هیچ کدام از اینها خدا را قصد نکردن. یا این که پیامبر به جناب زبیر فرموده بود تو حارب و علیان و انت له ظالم، تو به او ظلم کن. یا این که جناب عمر بن الخطاب به ایشون بفرم به زبیر بفرمود که زبیر برای یک بار هم نشده که قلب تو صاف باشه، تو همیشه خشن و ظالم بودی. یه جایی دیگه جناب عمر به ایشون بفرمود که ای زبیر، تو یک روز انسانی یه روز شیطانی، یومون انسان و یومون شیطان. این ابن حدید دارد. کاش می دانستم آن روزی که شیطان هستی چه کسی به فریاد مردم برسد. نص این عبارات را ابن حدید دارد. خوب برسیم به پرونده خود جناب ابوبکر و جناب عمر. این فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت در حالی که از این دوتا غضبناک بود. اینی اشهد الله و ملائکته انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی و لئن لقیت النبی لاشکونکما الیه. پیامبر اکرم را ملاقات بکنم شکایت شما را بهش نرسه، خدا را گواه بگیر. بله بله باز در جای دیگر فرمودم شما مدارک زیاد است، شهرستانی را ببینید، ابن قتیبه را ببینید. این مطالب از ابن قتیبه است، امام و سیاسه، الشهرستانی، انصاب الاشراف، سیر اعلام النبلاء. حالا بعضی مطالبش میارم براتون میخونم. و اموال ابن سلام. اموال ابن سلام این از قدیمترین کتاب هاست، 224 هجری وفاتش. خب حالا میارم بعضی. خب در اینجا صغراش اینه که شما دوتا منو به غضب آوردید و منو راضی نکردید. این عبارت که میخوانم برای شما این عبارت بخاریه. فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهاجرته قد با ابو بکر حتی توفیت. 6 ماه غضبناک بود تا طبق نقل خودشون. و عاشت بعد رسول الله 6 اشهر. 6 ماه غضبناک بود برای تا رحلت. خب باز بخاری نقل میکنه بله این از خود عایشه است، این فاطمه بله سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول الله ان یقسم لها میراثها. ازشون خواست که میراثشو تقسیم کنه مما ترك رسول الله. فقال ابو بكر ان رسول الله قال لا نورث يا لا نورث ما تركنا صدقه. فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابا بكر. غضبناك فاطمه زهرا فقعدت مع ابو بكر فلم تزل مهاجره حتى توفي. باز بخاري در جاي ديگر داره 308 جلد 2. إن بالا قال رسول الله فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. دو سه جای بخاری این روایت هست. عنایت کنید این کتاب جلد دوم سیر اعلام النبلاء است. این چاپ مؤسسة الرسالة. این چاپ شما پیدا کنید. دو جای اینجا راجع به آمدن جناب ابوبکر و عذرخواهی از فاطمه زهرا داره. دو جا. خب سوال من اینه، اگر ابوبکر کاری نکرده و مشکلی نبوده، دردسری ایجاد نکرده، فاطمه زهرا رو به غضب آورده، اصرار بر طلب رضایت برای چی؟ بخوانم عبارت صفحه 121 جلد 2 میگه که لما مرضت فاطمه اتا ابوبکر فاستأذن، آمد ابوبکر اجازه خاص، فقال علی یا فاطمه هذا ابوبکر یستأذن علیکی، ابوبکر آمده است اجازه میخواد که وارد شه. خیلی اینجا با قیچی با چی میگن سانسور حرف میزنن ها، ولی این تیکار بالاخره آورده. فقالت اتحب ان اذن له، علی دوست داری اجازش بدم بیاد؟ قال نعم. خوب دقت کنید، یه قلتوی خیلی علمی جناب ذهبی دارد، اول اینکه اینجا تعلیق بزنه خب چی بوده قضیه، کی میاد میخواد اینجا تعلیق بزنه خب چی بوده قضیه، کی میاد میخواد رضایت به طلبت. اینه میگه، میگه قلت عملت السنه رضی الله عنها، فاطمه زهرا به سنت عمل کرد. چرا؟ چون اجازه نداد نامحرم وارد خانه بشه مگر به اجازه شوهرش. قصه را میبرن کجا آباد. خلاصه فاذنت له، فاطمه اجازه داد به ابوبکر وارد شد. فدخل علیها یترضاها و قال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. وبشارهایی که سعی دارن فاطمه زهرا را از آیه تطهیر خارج کنن، اینا دیگه کجا هستن؟ خلاصه میگه که ثم ترضاها، اونقدر اصرار کرد حتی رضیت. خب سوال من اینه، چی بوده قضیه؟ چی بوده قضیه که جناب ابوبکر میاد اونجا اصرار میکنه که منو ببخش؟ این صفحه چند بود؟ 121. باز چند صفحه دیگه همینه داره. چند صفحه بعد صفحه 129 جاء ابوبکر الى فاطمه حين مرضت فاستأذن، اجازه خاص، فأذنت له، اجازه داد، فاعتذر الیها، ازش از فاطمه زهرا عذرخواهی کرد، و کلمها، اینقدر صحبت کرد، فرضیت، با ذهبی معروفه به تعصبش. نمیدونم شما چقدر این آقا را میشناسید، خود اهل سنت میگن، امین ببینید کتاب طبقات الشافعیه رو ببینید، سبکی میگه ایشون متعصبه. این متعصب در رجالش نگاه بکنید وقتی که میرسه به شیعه چه کار میکنه. بله عمران ابن مسلم رو ببینید که یک گفته است ایشون رافضیون، بله خیلی معذرت میخوام، کلب، که یک گفته این آقا رافضیست و کلبه، بعد خودش حاشیه میزنه میگه نه خرع الکلبی خیرون من. چقدر مؤدبم هست ذهبی، خیلی مؤدبه. نجاست سگ از این بهتره چون شیعه است. از این حرفایشون زیاد دارد ذهبی در همون میزان اعتدالش، سعی میکنه که مخفی کنه، در این حال این دو تیکر اینجا آورده. و ما سوال داریم، میگیم چی بوده قضیه که در دو جای سیر آمده این اموال؟ اموال ابن سلام، عرض کردم ابن سلام وفاتش 224 هجریه، 224 هجری یعنی کی زمان کدوم از ائمه معصوم؟ وفاتش زمان امام جواد و بعد از امام جواد. اما کی میزیسته؟ دوران امام رضا، دوران امام کاظم. خب صفحه این چاپ دارالفکر صفحه 174 رو باز کنید، روایت رو میاره با چی؟ قیشی. میخوانم عبدالرحمن ابن عوف میگه که دخلت على ابی بکر، بر ابو بکر وارد شدم، اعوده فی مرضی الذی توفی فیه، المرض موت، فسلمت علیه، سلام کردم، فقلت ما ارى بك باسا، نه الحمدلله حضرت خوبه چیزی نیست، الحمدلله لا تأس على الدنيا، ما الدنيا هم بالاخره تأسف نخور. ابو بکر گفت اما اني لا آسى او آسي على شيء الا على ثلاث فعلتهم وددت اني لم افعلهم، بر هیچ تأسف نمیخورم مگر بر سه چیزی که انجام دادم ای کاش انجام نداده بودم. خب و ثلاث دم افعلم بگذاریم، روایت مفصل است. اما اون سه چیزی که انجام دادم ای کاش انجام نداده بودم، دقت کنید، بله، ودد تو انی یکی از اون چیزاست، ودد تو انی لم اکن فعلت کذا و کذا. ابوبکر گفت کذا و کذا، چی گفته ابوبکر؟ ببینید چی میگه مؤلف، میگه ابوبکر گفته خلتن ذکرها، ابوبکر گفته اما من لا ارید ذکرها، گفته ابوبکر ولی من نمیخوام ذکر کنم. پاورقی خود ذهبی میگه که ابوبکر اینو گفت، وددت انی لم اکشف بیت فاطمه و ترکته و ان اغلق علی الحرب، میگه ای کاش به خانه فاطمه حمله نمیکردم، در خانه شو باز نمیکردم، چند اصلا این بستن در خانه فاطمه به عنوان اعلان جنگ بود با من، یک کاش این کار نمیکرد. خب ببینید، حذف میکنم، سمسور میکنه، ذهبی در جلد سه میزان اعتدال میاره اینو، بعد حمله میکنه، خودش حمله میکنه. صفحه 268 انصاب الاشراف، انصاب الاشراف این چاپ، این 279، این ندیمه متوکل و نمیدونم با اونها بوده، در اون دوران بوده. ایشون در این چاپ جلد دو صفحه 268 ببینید چی داره. دو 268 ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیع، جناب ابو بکر پیام فرستاد و بیعت میخواست، فلم یبایع، علی بیعت نکرد، فجاء عمر و معه قبس، قبس یعنی چی؟ شعله، فتلقته فاطمه علی الباب، فاطمه زهرا رفت جلو، فقالت فاطمه یا ابن الخطاب اتراک محرقا علی بابی، ابن الخطاب ببینم میخوای خانه ما در خانه من آتش بزنی؟ قال نعم، بله آمدم آتش بزنم، و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوکی، برای محکم کردن اساس اسلام باید در خانه را آتش بزنی. حالا برای این قضیه من انشالله یک جلسه دیگه ای دارم و کتابها را مفصل میام و میخوانم، برای کتابها را میارم و میخوانم. ف فعلا فقط میخواستم یک تلنگری باشد، یک اشاره باشد، رسیدگی به پرونده عشره مبشره. خب جناب ابو بکر و جناب عمر خب جزء عشره مبشری که در حدیث هست و از طرفی به غضب در آوردن جناب فاطمه زهرا را و از طرفی خودشون نقل میکنند از پیامبر اکرم که من اقربها فقط اقربنی و من اقربنی فقط اقرب الله. پس بهش جای چیه؟ مغضوب علیهمه. حالا قضیه چیه؟ من در جلسات قبل اشاره کردم که اگر واقعا این عشره مبشره به این نحوی که میگن از جناب پیامبر اکرم صادر شده باشه و ساختگی نباشد، اقوا دلیل است و اقوا فضیلت است برای جناب ابوبکر که باید با آن در روز سخیفه بنی ساده باید تمسک کنه و هیچ اثری از این نیست. یک جا اهل سنت ندارن که جناب عمر، جناب ابوبکر، جناب بالاخره اینا تمسک کرده باشن. اصل قضیه چیه؟ اینه، من برای شما از کتاب سنن ابن قیس نقل میکنم. حالا یک مختصر بحثی هم داشته باشیم، خیلی مختصر، البته اینو من از احتجاجم نقل میکنم. حالا ممکنه بعضیا کتاب سوره ما زیر سوال ببرن. خب ما آقای خویی رحمت الله علیه میفهمند که خود سوره در اعتبارش بحثی نیست، در یکی کتابی هم داشته بحثی نیست. اونی که درش بحثه این است که این کتاب فعلی همون است یا نه، چون طریق به این کتاب نمیدونم دو نفر یه خود مشکل دارد. مشکل این حرف های خویی. مرحوم آقای شعرانی حرف نقطه مقابل دارد، میفهمد که اصلا ما کاری به این چیزا نداریم. میاییم همین پراکنده هایی که از کتاب سلیم، نه این کتاب سلیم، پراکنده هایی که از کتاب سلیم در کتاب ها هست، اینها رو ما جمع کنیم میبینیم میشه همین کتاب، همین کتاب سلیم میشه. خب من حالا این قضیه رو از احتجاج طبرسی نقل کردم که سلیم نقیس فرمودن لما التقى امیر المؤمنین اهل البصره، خیلی مولای متقیان سعی داشتن که درگیری نشه. وقتی که سفرایی شد امیر المؤمنین شخصا اعلام کرد زبیر بیا بیا با هم صحبت کنیم، اخرج الیه، اخرج الیه. فخرج زبیر و معه طلحه، جناب زبیر با طلحه هر دو آمدن. فقال لهما، امیر المؤمنین اتمام حجت کرد، فرمود والله انکما لتعلمان، شما دوتا میدانید و اولو العلم من آل محمد، اللهم صل على محمد، علمای از اهل بیت هم میدانند و عایشه بنت ابی بکر، عایشه هم میداند. چی؟ شما دوتا میدانید، خدا را شاهد میگیرم شما دوتا میدونید، علمای اهل بیت هم میدانند، جناب عایشه هم میداند. چی؟ ان کل اصحاب جمل ملعونون على لسان محمد وقد قام من افترى، اللهم صل على محمد. هر کس که امروز در برابر من سفرایی کرده ملعونه. اینو من نمیگم، پیامبر لعنش کرد. خاسر است کسی که دروغ بگه. این فرمایشه که علی فرمودن، طلحه و زبیر موضع گرفتن، حالا کیف نکون ملعونین و نحن اصحاب بدر و اهل جنه، شما ملعون باشین. ما در اصحاب بدر هستیم و اهل بهشتیم. امام فرمود لو علمت انکم من اهل جنه لما استحللت قتالکم، اگر میدونستم شما اهل بهشت هستید که خون شما رو مباح نمیدونستم. بهشتی باشد و خون شما مباح بدونم. فقال له زبیر، زبیر بهشون عرض کرد که اما حسمت حدیث سعید ابن عمرو ابن نفیل، علی حدیث را نشنیدی؟ حدیث عمرو ابن سعید ابن عمرو، اصلا این اسم اونجا نیست، حدیث عمرو ابن سعید را نشنیدی؟ سعید ابن عمرو و هو یروی، از پیامبر شنیده که پیامبر فرموده از عشر من قریش فی جنه، پیامبر فرموده 10 نفر از قریش از بلد بهشت هستن. حضرت علی فرمود سمعته یحدث بذلک عثمان، من شنیدم در گفتگوی با عثمان، اون همچین چیزی را به عثمان نقل میکرد در دوران خلافتش. زبیر به حضرت عرض کرد که افترا کذب علی رسول الله، یعنی سعید دروغ به پیامبر نسبت داده و به عثمان دروغی گفته که در اول اهل بهشتم. فقال له علی لست اخبرک بشیء حتی تسمیه، نمیگم به تو که این راوی که میگه از پیامبر شنیدم راست میگه یا دروغ میگه، نه نمیگم، میگه که اسمشونو برای من ببری. نمیشون گفت که بله. زبیر گفت ابوبکر، عمر، حضرت علی به زبیر گفت، زبیر خود دونه همه اسم برکی هم دهنفر، گفت که ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف، سعید ابن ابی، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبدالرحمن، ابو عبیده جراح، سعید ابن عمرو ابن نفیل، خود راوی قصه. دیگه سکوت کرد. حضرت همود که خب اینا 9 نفر شدن، عدد 9 ثمن العاشر، 10 کیه؟ از کرد انت. الله اکبر. خندمونم، یعنی لبخندم که میزنم لبخند تلخیه، دل جریحه داره. حضرت فرمود که یعنی من اهل بهشتم؟ اقررت؟ اینجا اقرار کردی؟ عرض کرد بله. فرمود قد اقررت انی من اهل جنه، اقرار کردی که من اهل بهشتم. عرض کرد بله. اما اون ادعایی که کردی که چی گفتی؟ اون 9 نفر که یکیشون خود بودی. اما ما ادعیت لنفسک و اصحابک فانا به من الجاحدین الكافرین، من 100% منکرم، جملتن و تفصیل، مجمل و تفصیل. دست پاچه شد. منم شخص خود زبیرم تو قضیه نبوده، خود زبیرم کسی برش نقل کرده. زبیر دست پاچه شد، گفت که یا علی افتراه و کذب علی رسول الله، یعنی سعید دروغ نسبت به پیامبر داد. حضرت فرمود نه، گمان نمی کنم ولی یقین دارم. فقال علی ما اراه کذب ولكنه والله الیقین، به خدا سوگند این دروغ گفته. بعد فرمود والله ان بعض من سمیته لفی تابوت فی شعب فی جب فی اسفل درک فی جهنم، بعضی از اینایی که اسم بردی در قعر جهنم، تو یکی از چاهای جهنم هستن که در اون روی اون چاه را خدا سنگی قرار داده است که هر وقت خواسته باشه این آتش جهنم را شعله ور کنه، یه خورده اون سنگری میزنه کنار. کجای کاری؟ سمعتو ذالک من رسول الله، والله اینه که من بهت میگم از پیامبر اکرم شنیدم. وإلا أثرك الله بي وسفك دمي عليك على يديك. والله اینه که من گفتم از پیامبر شنیدم و اگر راست نباشد امیدوارم که شما در این جنگ بر من پیروز بشید و خون من به دست شما ریخته بشه، و اگر من راست بگم امیدوارم که در این جنگ بر شما پیروز بشه و خون تو و اصحابت را بالاخره به دست من خدا بریزه. و عجل ارواحكم الى النار، بعد از اینکه خون تو ریخته بشه و جانهاتون هم بره به جهنم. فرجع الزبیر الى اصحابه و هو یبکی، زبیر برگشت در حالی که گریه میکرد. خب من در اینجا چند تا بحثم دارم که دیگه وقت اجازه نمیده. احتجاج طبرسی جلد 1 237. یک بحثی میخواستم چون در جلسات قبل اشاره شد راجع به عمر بن عبدالعزیز، بعضی برایشون تازگی داشت، بعضی سوالات رو داشتم راجع به زهری، مطالبی میخواستم راجع به عبدالله ابن عمر، مطالبی میخواستم و راجع به ابو هریره که به نظر حقیر اساسه، مطالبی میخواستم. وقتم محدوده، اجازه بدید من یک چند کلمه مختصر راجع به ابو هریره بگم پرونده بحث فعلا ببندم. فرض کنم یعنی ببینید این کتاب سیر اعلام النبلا یک بحث مفصلی راجع به جناب ابو هریره دارم. دقیق بخونید، من همینجور گلچین میکنم ولی از شما میخوام که دقیق راجع به ایشون همین کتاب رو ببینید. اولش میگه ابو هریره عین. عین یعنی چی؟ یعنی روا له سته، یعنی همه سه ها از او روایت میکنه. الامام، الفقیه، المجتهد، الحافظ، صاحب رسول الله، سید الحفاظ الاثبات. این اول بحث. در آخر چی میگه؟ مسنده 5364 حدیثا، احادیث ایشون 5374 تاست. خب چند تا شام مسلم و بخاری با هم آوردن؟ والمتفق في البخاري ومسلم 326، 326 روایت ازشون هر دو آوردن. خب وانفرد البخاري ب93 حدیثا، امام بخاری اضاف بر اون 326 تا 93 تا هم اضاف بر اون دارد، میشه چقدر؟ 400 و بله 417. خب خود بخاری، من انشاءالله یک بحث مراجع بخاری خواهم داشت اگر عمری باشد توفیقی باشد، خود بخاری مجموع روایت با حذف و مکررات 4000 تا است، 4000 روایت. خب از بخاری، از مسلم، از ابو هریره چند تا بود؟ 400، یعنی چند تا میشه؟ یعنی 1/10 بخاری. خب حالا شما برگردید ببینید این آقا کی مسلمان شد، کی اسلام آورد و این احادیث میخوره، تناسب دارد با دوران اسلامش یا تناسب ندارد؟ کان مقدمه و اسلامه فی اول سنه 7 عام خیبر، بعد از جنگ خیبر ایشون. درست؟ بله؟ حالا نمیخوام من فعلا نقض کنم. جناب علی ابن ابی طالب چند سال با پیامبر اکرم بود؟ چند سال؟ 30 سال. 30 سال با پیامبر اکرم بودن دیگه، درست؟ خب چند تا روایت در بخاری ازشون هست؟ ظاهرا به 30 تا نمیرسه، یعنی سالی یک دونه حدیث. علمنی رسول الله 1000 باب، یفتح من کل باب 1000 باب، تبدیلش به چند تا حدیث؟ 30 تا. فاطمه زهرا چند سال با پیامبر اکرم بودن؟ طبق نقل اهل سنت عمرشون چقدر بوده رحلت؟ 28 سال. فقط 6 ماه با پیامبر نبودن، یعنی 27.5 سال. خب سالی یک حدیث هم برای فاطمه بفرمد پیامبر اکرم، چند تا میشه؟ 28 تا حدیث. چند تا بخاری آورده؟ یه دونه از فاطمه، زیر 30 تا هم از علی ابن ابی طالب. از ابو هریره چند تا؟ 417 تا. مسندش چقدره؟ 5000 اند. مسند فاطمه چقدره؟ 8 تا حدیث. مسند عایشه چقدر است؟ 2200 خورده حدیث. درست؟ اینا همه من فاکتور میگیرم. سوال من اینه، اصلا خود جناب ابو هریره از نظر خود اهل سنت مقبوله؟ جناب عمر به ایشون میفرماید ای دشمن خدا و دشمن کتاب خدا. اینا حدیثی رو دیدید اینجا، اینجا یا نه؟ یا عدو الله و عدو و کتابه سرکت مال الله، اموال خدا رو تو بفرمایید. بله، رو کرد عمر به ایشون فرمود که یا عدو الله و عدو و کتابه. صفحه 612. عدو و خدا و عدو و کتاب خدا میشه چی؟ الامام سید الحفاظ الاثبات، و ازش امام بخاری 400 تا حدیث نقل بکنه. این حرف جناب عمر. حرف جناب عایشه بفرمایید صفحه 604. بله، جناب عایشه به ایشون میفرماد که اکثر تا یا ابا هریره عن رسول الله. چه خبره؟ کار خونه مگه داری؟ اکثر تا عن رسول الله. بگفت بله، ما کانت تشغلونی عنه المرآت ولا المکحله ولا الدهم. من سر کارم با ریمیل و با آینه و با نمیدونم چه زینت نبوده، من حدیث می‌نوشتم. این یک دقت کنید. مروان حکم صفحه 605. امشب شب شهادت آقا امام حسن مجتبی است. یک تیکه در همین ارتباط اینجا دارد. خیلی مطلب تو این کتاب هست، ولی باید با چی میگن انبر دست با منقاش باید اینا رو جمعشون کرد. مروان ببینید، لما ارادو ان یدفن الحسن فی الحجر النبویه، خواستن امام حسن رو دفن کنن، وقع الخصام. خیلی با وزیره کی حرف میزنه، درگیری شد. حالا بین کی و کی اینو نمیگه. بعد میاد میگه که سمعت ابا هریره یقول مروان. ابا هریره موضع میگیره، به مروان میگه والله ما انت والی، به تو چه؟ چرا مانع میشی از دفن امام حسن؟ تو که استاندار شهر نیست، تو که مسئول شهر نیست. و ان الوالی لغیرک، مسئول با کسی دیگه است، دعهو. بعد میگه یعنی حین ارادو دفن حسن مع رسول الله، وقتی که خواستن امام حسن دفن کنن. پس کی مخالفت میکرد؟ مروان. خلاصه ابو هریره موضع میگیره، میگه مروان تو چی کار داری؟ ولش کن، دفن کنن. میدونی چرا تو فضولی میکنی؟ تو فضول هستی، لکنک تدخل فی ما لا یعنیک. مروان تو فضولی، در کارهایی که مربوط به تو نیست دخالت میکنی. انما تريد بها ارضاء من هو غائب عنك، یعنی معاویه. میگه تو با این موضع گیری، با این سخت گیری میخوای چیکار کنی؟ اون که از تو دور است راضیش کنی، این خود خودشیرینی کنی. آقا مروان میگه حالا که پرونده منو باز کردی، منم پرونده تو باز میکنم. ببینید چیش میگه. فاقبل مروان علیه مغضبا فقال یا ابا هریره ان الناس قد قالوا. میدونی مردم چی میگن تو کوچه بازار؟ مردم میگن اکثر الحديث عن رسول الله و انما قدم قبل وفاته بيسير. مردم میگن که این خیلی از پیامبر حدیث نقل میکنه، چه خبره، این خیلی دیر رسیده. اقبل بیسی، پس قصه زیر سوال بردن روایات جناب ابو هریره تازگی نداره، از اون روز بوده. مروان میگه مردم کوچه و بازار میگه این همه احادیث چه خبریشون نقل میکنه. خب نکات دیگری هم هست که دیگه الان وقت اجازه نمیده، در جلسات بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.